سخنرانی امسال و سالهای گذشته؟
بله، سخنرانی امسال خیلی مثلا پرمغزتر و میشه گفت در یک ابعاد عمومی تری بود، یعنی بیش از اینه که بره روی مسائل جزئی یا بحران‌های موجود در جهان، هرچند که اینها هم اشاره کرد، ولی یک به اصطلاح الگوهای تازه از این که چجوری میشه این مشکلات و چالش‌های ناشی از این در هم تنیدگی اقتصاد و سیاست در جهان رو حل کرد، چجوری میشه عدالت رو به اصطلاح بیش از پیش روش به طرفی برد که این جهان رو به طرفی برد که عدالت درش بیشتر برقرار باشه، تأکیداتی که روی مسائل مربوط به محیط زیست کرد، یعنی این توی سخنرانی قبلی کمتر این مسائل رو میشه دید. البته خب ما سال گذشته با اون اجلاس پاریس و دستاوردی هم که داشته طرف بودیم که اون رو خب آقای اوباما به عنوان یک مبنا قرار داد و روش دونوس مانوف بده در این سخنرانی، و همچنین راجع به الگوهای زمامداری و حکمرانی در سخنرانی‌های قبلی کمتر مسئله بود، یعنی به خصوص ما یادمونه که در سخنرانی‌های دوره‌های قبل مجمع عمومی مسائل مربوط به ایران، برجام، مسائل هسته‌ای، مسائل اسرائیل و اینها بیشتر مطرح بود، در حالی که در این سخنرانی نه اینکه این مسائل مطرح نبودن، ولی در یک الگوها و ابعاد بزرگتری مسئله را مطرح کرد، با تأکیداتی که کرد که کجاها، مقایسه هایی که کرد بین کشورها، اینه که خود آمریکا چجوری با این مسائل روبرو شده، اینه که اصولا دموکراسی این نیست که همه چیزش مثبت باشه یا مثلا یک معجزه بکنه، ولی به عنوان الگوی موفق تری که در عرصه جهانی فعلا داره عمل میکنه مثلا روش تکیه کرد. به نظر میومد که عنوان سخنرانی آخرش یک ابعاد فلسفی تری، ابعاد اجتماعی تری و جهانی تری داشت این سخنرانی، تا اینکه بخواد روی برخی از مسائل روزمره بحرانهای فعلی تکیه بکنه و بخواد نتیجه های خیلی روزمره و ابتدایی از اینا بگیره.
سپاسگزارم آقای حسینی فرد، همراه ما باشید، باز هم برمیگردیم به شما. اما پیش از این که به سراغ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بریم، آقای نفیسی از شما هم بشنویم، شما تفاوت میان سخنرانی امسال باراک اوباما رو با سالهای گذشته چگونه دیدید؟
همینجور که عرض کردم، این یک سخنرانی یک بُعد فلسفی داشت که کمتر قبلا دیده بودم در صحبت‌های ایشون. دوم، یک بُعد بدون رو در بایستی حرف زدن و سریع حرف زدن داشت، به خصوص در ارتباط با عربستان و اسلام که ترویج میشه از اون طرف، و البته گفت کل خاورمیانه منحصر نکرد، و این نکاتی که در باره کشورهای اسلامی و محدود کردن زنان و محدود کردن اقلیت‌ها و سرکوب کردن استعدادها، که نهایتا اینها هیچ کدام در توسعه ملی هیچ نقشی نخواهد داشت، هیچ منفی خواهد بود، و این شکافتن این موضوع به نظر من خیلی خیلی اهمیت داشت که هیچ وقت قبلا به این موضوع نپرداخت. در مورد روسیه و چین هم خب البته مشکلات بالا گرفته، به خصوص با چین، و دیدیم که چین هم بی احترامی کرد به ریاست جمهوری در موقع پیاده شدن از هواپیما و غیره. این در مورد چین هم بسیار بسیار روشن از سیاست‌های اقتصادی و نظامی این کشور انتقاد کرد، و هم از روسیه، و نهایتاً پرداخت به موضوع مطرح در داخل آمریکا، یعنی اظهارات آقای دونالد ترامپ که تفسیر میشه به اظهاراتی علیه خارجی‌ها و خارجی ترسی و دیوار کشیدن دور آمریکا، و همچنین که عرض کردم ایشون در دو جا به مسئله دیوار اشاره کرد، به اینکه دیوار کشی مسئله رو حل نمی‌کنه، اون چیزی که مسائل جهان رو حل می‌کنه همکاری، و اون هم همکاری بسیار بیشتر از حال حاضر در جهت حل مسائل جهانه، و نهایتا مسئله جهانی شدن و اینکه در مسئله جهانی شدن بازنده و برنده وجود داره. تمام اینها من فکر می‌کنم با سخنرانی سال قبل تفاوت اساسی بود.
سپاسگزارم. از رسول نفیسی تحلیلگر در آمریکا میشنیدیم، و به سراغ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بریم. آقای علوی، به شما سلام میکنم، به این جمع خوش آمدید. پوشش مستقیم گفته سخنان باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مد نظر و آقای اوباما در مورد اقتصاد زیاد صحبت کرد. از جمله گفت ما باید پیش بریم، عقب گرد نکنیم. به ادغام اقتصادهای جهانی اشاره کرد و گفت که اون زندگی رو برای میلیاردها انسان آسان‌تر کرده. در مورد خط فقر صحبت کرد و گفت کودکان و مادران باردار و نوزادان کمتری میمیرن. از انقلاب در کشاورزی گفت، گفت که جهانی شدن خیلی مهمه و بسیار زیاد در مورد این مسئله اقتصاد صحبت کرد. گفت باید شکاف بین کشورهای ثروتمند و فقیر از بین بره. و سوال از شما اینه که چرا این همه روی مسئله اقتصاد تاکید کرد امسال آقای اوباما؟
سلام بر شما و عزیزان گرامی که همراه ما هستند و همچنین مخاطبین ما. این نگاه آقای اوباما البته عجیب نیست، چرا که از نظرگاه ایشون که به هر حال یک نگاه لیبرالی رو منعکس میکنه، همه این موضوعاتی رو که شما اسم بردید، یعنی مسئله جهانی شدن، مسئله کاهش فقر یا مسئله رشد اقتصادی و همچنین محیط زیست، اینها به نوعی با هم ارتباط دارن و به یه معنا میشه گفت در این نگاه لیبرال میباید تاکید کرد که در واقع فرایند اون چیزی که دموکراسی شدن خوانده میشه مبتنی است بر یک اقتصادی که غیر متمرکز، اقتصادی که مبناش بر رشد و کار و کوشش و همچنین عدم تمرکز استواره. بنابراین ریشه های یک نگاه دموکراسی خواه لیبرال به دموکراسی قطعا میبایست یک بحث داشته باشه در مورد مسئله اقتصاد لیبرال که ایشون بهش تاکید کرده. اما خب باید همزمان تاکید کرد که نگاه ایشون بسیار مثبته، نگاه بسیار کلانیه، از اونجایی که مسئله رو به شکل جهانی میبینه و در این حال به مسائلی مثل محیط زیست هم که به درستی اشاره میکنه به شکل مثبتی برخلاف برخی دیگر از به اصطلاح لیبرال ها. و در نتیجه میبایست تاکید کرد که این سخنان بسیار مثبت بود و در این حال یک انسجامی داشت. بنابراین یکی از میشه گفت برجسته ترین سخنرانی های ایشون بوده که در این حال که تاکید میکنه بر مسئله اقتصادی ولی همزمان از یاد نمیبره مسئله دموکراسی و اینکه این فرایند دموکراسی همگام است با مسئله به اصطلاح رشد اقتصادی و عدم تمرکز اقتصاد لیبرال و همزمان از یاد نمیبره که توجه بکنه به مسئله محیط زیست، چرا که یک اقتصادی که بخواد رشد پایدار داشته باشه قطعا میباید توجه بکنه به مسئله محیط زیست، چیزی که ما در بسیاری از نگاه های افراد یا گرایش های لیبرال نمیبینیم این مسئله رو که ایشون بهش توجه میکنه. بنابراین اگر بخوایم جمع‌بندی بکنید، من میگم که این سخنرانی بود مبتنی بر یک نگاه کلان مثبت و در این حال میشه گفت همه جانبه نسبت به مسائل بین المللی. در مورد فقر هم ایشون به درستی اشاره میکنه با توجه به شاخصهای کلان جهانی که به هر حال فقر علی رغم تمام مشکلاتی که در جهان است، علی رغم تمام مسائلی که ما میدونیم وجود داره، کمتر شده توی 100 سال اخیر، این تردیدی درش نیست. میزان مرگ و میر اطفال مثلا کم شده، میزان سواد افزایش پیدا کرده، همزمان میزان تجارت بین ملت‌ها افزایش پیدا کرده و اینها شاخص‌های مثبتی هستند که میتونه تسهیل بکنه یک جهانی رو که فارغ از جنگ باشه و در این حال بتونه یک رشد پایدار رو با توجه به مسئله محیط زیست در بر بگیره.
از احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد میشنیدیم. آقای علوی، با این سوال ادامه بدیم که باراک اوباما به ارتباط میان اقتصاد موفق و حکومت‌های دموکراتیک و در مقابل اون به اقتصادهای شکست خورده و حکومت‌های خودکامه هم اشاره کرد. تحلیل شما از این صحبت‌ها چه میتونه باشه؟
ایشون اشاره درستی داره، چون به هر حال یک اقتصاد بسته یا متمرکز نمیتونه بدون تحول سیاسی تداوم داشته باشه رشد اقتصادیش. ما میدونیم که میبایست میان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی یک هماهنگی باشه. تجربه کشورهای گوناگون از جمله خود ایران نشون داده که اگر رشد اقتصادی پایدار بخواد ادامه داشته باشه میبایست توسعه اقتصادی تداوم داشته باشه، قاعدتاً میبایست همگام باشه با توسعه سیاسی. در غیر این صورت اینکه بحران‌های ممکنه پیش بیاد به خاطر نارضایتی یا فرضاً عدم مشارکت طبقات متوسطی که به هر حال زاده میشن در چارچوب توسعه اقتصادی، بنابراین این اشاره ایشون هم اشاره درستی است و البته بسیار ضروری بود در این سخنرانی.
سپاسگزارم. آقای علوی، دعوت میکنم که با ما همراه باشید. باز هم سوالاتی هست که مایلین با شما در میون بگذاریم، اما اجازه بدید به سراغ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر در آلمان بریم که با ما همراه هستند. آقای حسینی فرد، در حالی که بر سر مسائل بین المللی مختلف از جمله بحران سوریه و همچنین اوکراین اختلاف نظرهای مهمی میان روسیه و آمریکا وجود داره، رسیدن به امیدها و آرزوهای آقای اوباما در چنین شرایطی اصولا امکان پذیر هست یا باید منتظر آینده باشیم؟
نه، میشه گفت که این 4 سالی که هم بحران سوریه هم بحران اوکراین بالا گرفته و چند تنش بین روسیه و آمریکا هم به این زمینه‌ها در حال نوسان بوده، خب آمریکایی‌ها به سهم خودشون از اینکه از دیپلماسی استفاده بکنن، از اینکه اینجا و اونجا به اصطلاح به پیشنهادها و دیدگاه های روسیه هم توجه بکنن، فرض کنید با همکاری هر دو کشور بود که به جای اینکه حمله ای صورت بگیره به سوریه، آقای اوباما پذیرفت که خلع سلاح شیمیایی بشه سوریه و به نوعی باز هم مسائل از طریق سیاسی دنبال بشه. در مورد اوکراین هم ما میبینیم که در چارچوب همین تأکیداتی که آقای اوباما داره روی همبستگی و همکاری در سطح جهانی، عملا اروپایی ها را انداخته جلو و داره از طریق خصوص کشورهای مثل آلمان و فرانسه و این مذاکرات مینسک تا حدودی مسئله بحران اوکراین هم مدیریت میکنه، بدون اینی که بخواد خود آمریکا صرفا مسئله رو پیش ببره یا صرفا منافع خودش رو عمده ببینه در این مسائل. یعنی یک نمونه بارزی از همکاری بین المللی رو آمریکا به خصوص در بحران اوکراین، چه در رابطه با متحدان اروپاییش و چه در رویکردی که نسبت به روسیه داره پیش برده. در مورد سوریه هم همونطور که گفته شد هم مسئله خلع سلاح شیمیایی بوده، هم این توافقاتی که اخیراً شده 2-3 بار، چه توافقات ژنو قبلا، چه این آتش بس هایی که در این مدت برقرار شده. ولی همونطور که خود اوباما هم میگه، مسئله سوریه پیچیده تر از اونیه که با یک توافق به اصطلاح اولیه یا برخی از آتش بس هایی که صورت میگیره بیفته تو یک مسیر و انتظار معجزه یک شبه داشته باشند. یعنی اون سلفش، تجربه‌ای که داشت در مورد عراق آقای اوباما یک طرف، و تجربه خود دستگاه ساختار سیاسی آمریکا در لیبی که با یک شکست روبرو شد و الان لیبی نه ثبات داره نه دموکراسی، بیش از پیش باراک اوباما رو رونده به این طرف که خب ما در مورد سوریه بریم به طرف اقدامات قاطع‌ترم، بعدش چی، روز بعدش میخوام چه کار بکنیم، اونجا اصولا ما کیو داریم که بشه به عنوان یک نیروی دموکرات، یک نیروی میانه رو روش حساب باز کرد، همه طرف ها رو بتونه جذب بکنه، اعتماد همه طرف ها رو جلب بکنه. همچین نیروی وجود نداره و جز اینه که تمام طرف ها بیان پای میز مذاکره و یک اجماع ملی در مورد سوریه پیش بره، راه حلی وجود نداره. به همین اعتبار هم خب ببینیم هم با روسیه داره همکاری میکنه، هم به طور غیر مستقیم ایران رو نقششو به رسمیت شناخته، بدون اینکه اینها البته موفقیت آنچنانی به بار بیاره. منتها خب غیر از اینها هم آلترناتیو وجود نداشته. به نظر میاد همه طرفها هنوز به خصوص طرفهای منطقه‌ای به اصطلاح خستگی نرسیدن، یعنی هنوز نرسیدن به اینجا که نمیتونه هیچ کدوم از طرفها طرف دیگر رو، مچ طرف دیگر رو کامل بخوابونه و به منافع 100% خودش برسه. و این خاطر این مسائله که آمریکایی‌ها هم اون موفقیتی رو که باید شاید نداشتن، هرچند که توی گفته شد اوباما تلاش، دولت اوباما تلاش خودش رو تا اونجایی که ممکن بوده پیش برده.
آقای حسینی فرد، باراک اوباما اشاره هم به برجام و ایران داشت، در این باره و صحبتی که کرد توضیح شما رو بشنویم.
در واقع بیشتر روی اون جنبه مقایسه‌ای به اصطلاح ایران و کره شمالی بود، یعنی به عنوان یک دستاورد مثبت اینه که ایران با این محدود توافقی که کرد بر سر محدود سازی برنامه هسته‌ایش، این امکان و زمینه رو داره که برگرده و در یک معادلات و فرمول‌های بین‌المللی همکاری داشته باشه، از امکانات جهانی استفاده بکنه، انزوا و تحریمش پایان بپذیره. هرچند که خب دلایل دیگه‌ای که لزوماً ربطی به برجام نداره، بلکه بر مثلا یک مشکلات دیگه‌ای در رابطه اقتصادی ایران و دنیا در عمل میکنه، مسائل بانک